اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. پیش از همه چند خبر مهم. آنتونیو گوترش سرمشی سازمان ملل متحد دیروز در سخنرانی به اجلاس تحول آموزشی که به میزبانی این سازمان دایر شده بود بار دیگر از حکومت طالبان خواست که مکاتب دختران بالاتر از صنف 6 را بدون تأخیر باز کنند. گوترش آموزش دختران را یک گام اساسی برای تامین صلح، امنیت و توسعه پایدار خوانده است. جزئیات بیشتر در ادامه امین برنامه. اداره خط ریل ازبکستان میگوید که تطبیق آزمایشی دهلیز ترانسپورتی از چین به افغانستان از طریق قرقیزستان و ازبکستان آغاز شده است. بر اساس اعلامیه این اداره که دیروز منتشر شد، ازبکستان برای حمل و نقل محصولات از طریق این کشور 70% تخفیف و سایر کشورهای شرکت کننده این دهلیز نیز تا 50% تخفیف قائل شدند. در این حال اداره خط ریل افغانستان در کنترل طالبان نیز دیروز گفت که محصولات تجارتی از چین به قرقیزستان رسیده و تا چند روز دیگر به بندر ایرتان وارد خواهد شد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که بیش از 100,000 افغان که از پانتون‌ها و کالج‌های پاکستان فارغ تحصیل شده‌اند در حکومت و ادارات افغانستان کار می‌کنند. محمد صادق دیروز در توییتر خود همچنان گفته که پاکستان بیش از هر کشور دیگر فرصت‌های آموزشی را برای افغان‌ها فراهم کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تهران پایتخت ایران و شماری از شهرهای دیگر این کشور دیروز نیز شاهد تظاهرات در واکنش به مرگ مهسا امینی بود که در جریان دستگیری توسط پلیس ارشاد جانش را از دست داده است. اعتراض کنندگان شعار می دادند بجنگ تا بجنگیم، مرگ بر دیکتاتور. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی پلیس ضد شورش ایران دیده می شود که برای سرکوب معترضان به سرک‌ها ریخت و به معترضان حمله کرده و تلاش می کنند تا آنها را متفرق سازند. این اعتراضات در پاسخ به فراخوانی انجام می شود که روز یکشنبه توسط گروه‌های مختلف جامعه مدنی ایران صورت گرفته است. و مقامات چینی در باره اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا در مورد تایوان به شدت ابراز نارضایتی کردند. جو بایدن اخیراً در یک مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای آمریکایی در صورت تهاجم چین از تایوان دفاع خواهد کرد، گفته بله اگر واقعاً یک حمله بی سابقه رخ داده باشد. ماهو نینینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین دیروز در یک نشست خبری این اظهارات آقای بایدن را به شدت ناقض سیاست آمریکا خوانده، گفت که این یک سیگنال جدید اشتباه آمیز به نیروهای جدایی طلب تایوان می باشد. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. تبادله بشر نورزه قاچاقبر مواد مخدر زندانی حبس ابد در امریکا در برابر مارک فریلکس امریکایی که در گرو طالبان بود. وزیر خارجه امریکا از تلاش‌ها در این مورد ابراز امتنان کرد و طالبان ابراز خرسندی. آنتونی بلینکن گفت
بسیاری از کارشناسان امنیت ملی از ادارات مختلف حکومت با هم همکاری کردند تا مارک را از زندان رها کرده و به خانه برگردانند.
همچنان مصاحبه دارین در این مورد با کارشناس افغان. پاکستان خواستار کمک جامعه جهانی به خاطر سیلاب‌ها شده است.
در افتاده ایم. وضعیت اطفال خیلی بد است. با مریضی ها مواجه هستیم. هنوز تیم‌های کمک از پشاور نیامده است.
در پاکستان بیش از 1500 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها جانشان را از دست دادند. اشاره سرمنشی سازمان ملل متحد به بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان در اجلاس تحول آموزشی. یک عضو تیم روباتیک افغان از جمع سخنرانان گفت
طالبان وجود ما را در جامعه کاملا عصب میکنند. ممکن است هزاران دختر دیگر هرگز نتوانند به مکاتب برگردند. بسیاری از آنها همین حالا ازدواج کردند.
و در نیمه دوم برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر از همه با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 9:05 و وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 2531 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طایر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که مارک فریدریکس در نتیجه چندین ماه تلاش و گفتگوهای سخت مقامات آمریکایی آزاد شده است. بلینکن روز گذشته در بحث آزادی بیان در نیویورک بر رهایی مارک فریدریکس اشاره کرد. پس آزادی فریدریکس مقامات آمریکایی حاجی بشار نورزی یکی از اعضای برجسته طالبان را به مقامات آنها تحویل داد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دیروز گفت که مارک فریدریکس که برای 2.5 سال در افغانستان به گروگان گرفته شده بود به زودی با خانواده‌اش ملاقات خواهد کرد. آقای بلینکن افزود که مذاکرات برای آزادی فریدریکس از چند ماه پیش ادامه داشته است.
بسیاری از کارشناسان امنیت ملی از ادارات مختلف حکومت با هم همکاری کردند تا مارک را از زندان رها کرده و به خانه برگردانند. من از همه کسانی که ماه‌های متمادی روی این موضوع کار کرده اند تشکر میکنم.
بلینکن به ویژه به تلاش‌های توماس وست نماینده خاصی ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان اشاره کرده اطمینان داد که در هر نقطه‌ای از جهان که شهروندان آمریکایی به گروگان گرفته شده و یا زندانی شوند ایالات متحده همان موضع قاطع و عزم راسخ را برای آزادی آنها دارد که برای آزادی مارک فریدریکس انجام داد. مارک فریدریکس در ماه جنوری سال 2020 میلادی توسط شبکه حقانی مرتبط با طالبان در کابل ربوده شد و حدود 2.5 سال زندانی بود. او سرانجام دیروز توسط مقامات طالبان به آمریکایی‌ها تحویل و به شهر دوحه پایتخت قطر فرستاده شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صبح دیروز شخصاً با خانواده فریدریکس تماس گرفت و مژده آزادی او را داد. در اعلامیه قصر سفید از قول بایدن گفته شد که در مذاکرات برای آزادی فریدریکس تصمیم‌های سخت گرفته شد که آسان نبود و بالاخره تلاش‌ها برای آزادی او به نتیجه رسید. شارلین کاکورا خواهر فریدریکس در اعلامیه از آزادی برادرش اظهار خوشحالی کرده است. در بدل آزادی فریدریکس ایالات متحده آمریکا حاجی بشار نورزی یکی از اعضای برجسته طالبان را آزاد و به آنها سپرد. گرچه مقامات ارشد آمریکایی به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند، اما رسانه‌های آمریکایی به نقل از یک مقام قصر سفید میگویند که مبادله فریدریکس که یک فرد ملکی بود با یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر تصمیم بسیار دشوار بود. طالبان از آزادی بشار نورزی یکی از اعضای ارشد خود ابراز خوشحالی کرده آن را نتیجه دیپلماسی و گفتگوهای موفق با ایالات متحده آمریکا خواندند. بشار نورزی که از او در بسیاری اسناد آمریکایی بشیر نورزی نام گرفته شده از نزدیکان ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان بود و در سال 2005 میلادی در شهر نیویورک به اتهام قاچاق هیروئین به ارزش 50 میلیون دلار به آمریکا دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. رسانه‌های غربی بشار نورزی را با پابلو اسکوبار یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در آمریکای لاتین مقایسه کرده و او را پابلو اسکوبار شرق میانه خواندند.
شما شنیدید که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته که مارک فریدریکس در نتیجه چندین ماه تلاش و گفتگوهای سخت مقامات آمریکایی آزاد شده است. چرا این اقدام زمانگیر بوده؟ این سوال و چند پرسش دیگر را در مصاحبه با شفیق همدرد کارشناس امور سیاسی افغان مطرح کردم. او در پاسخ گفت:
امور هم که معلومات در رسانه ها درس کرده در مورد تبع امریکایی طالبا خیلی چیز نمی گفتن. امور هم که در خبرها آمده گفته شده بود که ماها قبل این مسئله صورت بگیره و این تبادله صورت بگیره، لیکن بعد از اینکه من زواهری در کابل کشته شد این روان یکمی به تاخیر رفتید دیگه به او خاطر است که خب عالی کار صورت گرفت.
مقامات امریکایی از کسایی که برای رهایی امی امریکایی تلاش کردن ابراز امتنان کرده و طالبا هم از راهی بشر نورزی خیلی خرسندن. یعنی یک تعامل بین این دو کشور صورت گرفته. به نظر شما آیا چنین یک تعامل منجر به بررسمیت شناختن حکومت طالبا نخواهد شد؟
ما فکر نمی کنم، به خاطر که مسئله بررسمیت شناختن یک کشور و دولت و ای که مسائل تبادله زندانی و بعضی مسائل مخفی استخباراتی دیگر خیلی با هم متفاوت هستند. شما شاهد هستند، یعنی میبینید که در ایالات متحده امریکا دموکراسی است و حقوق زنا بسیار برشان مهم است. پس به او اساس هیچ وقت تا زمانی که طالبا خوب اجازه نتن به دخترها که به مخاطب برن و کار نتن برای زنا و آزادی بیان و بعضی مسائل دیگر که اینا در دوحه با ایالات متحده امریکا با امریکایی ها اینا امضا کرده بودن تا که با تعهدات خود عمل نکنن، من فکر نمی کنم که به همچو مسائل زمینه مساعد شوه که گویا ایالات متحده امریکا یا کشورهای دیگر حکومت و یا رژیم طالبان را به رسمیت مشناسه.
بدای جو بایدن گفته که یک تصمیم بسیار دشوار بود، چرا؟
سالها طول کشید که در مورد این موضوع اینا به یک نتیجه برسن و تصمیم بالاخره بگیرن. خب اینا خودشان دموکرات ها در کانگرس و در حکومت دیگه مواجه هستن با اپوزیسیون و با مخالفین سیاسی. و یک مسئله قضایی هم است، بالای بشر نورزی در 2008 محکمه فیصله کرده بودند که اینا ابدی در زندان خواهد بود، لیکن ما دیدیم که تبادله شد. جو بایدن می گفت که ما در این مسئله قانون شکنی هم کردیم. پس به او اساس مسائل مختلف است که اینا اشاره کردن و بالاخره با این تبادله صورت گرفت. خب بالاخره چیزی که بود یک اقدام است که تا یک حد حکومت های ایالات متحده امریکا و طالبا را در بعضی مسائل اینا نزدیک کرده میتونه بدون بررسمیت شناختن.
شفیق همدرد کارشناس امور سیاسی افغان بود که از کانادا صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. سرمنشی سازمان ملل متحد بار دیگر از طالبان خواست تا مکاتب دختران را بدون تأخیر باز کنند. آنتونیو گوترش دیروز در سخنرانیش به اجلاس تحول آموزشی به وضعیت دختران در افغانستان اشاره کرد. در این نشست از فعالان و نمایندگان سازمان ها از سراسر جهان دعوت شده بود. آرش امائین با جزئیات بیشتر.
My name is Sumaya Faruqi and I'm an Afghan student. A year ago, I was sitting in a classroom and optimistic about the future.
در اجلاس تحول آموزشی که به میزبانی سازمان ملل متحد دیروز دایر شد، بار دیگر تاکید گردید که مکاتب دختران در افغانستان باید هر چه زودتر باز شوند. سمیه فاروقی سرپرست تیم روباتیک دختران افغانستان و متعلم صنف 12 یکی از سخنرانان این نشست بود.
امروز مکاتب متوسطه و لیسه ها برای دختران مسدود است. بدون تحصیل اقارب دوستان من و میلیون ها دختر افغان از آینده نامعلوم می ترسند و احساس تنهایی می کنند. طالبان وجود ما را در جامعه کاملا عزف می کنند. ممکن است از هزاران دختر دیگر هرگز نتوانند به مکاتب برگردند. بسیاری از آنها همین حالا ازدواج کردند.
سمیه گفت که همه وعده های بازگشایی مکاتب در افغانستان عملی نشده و هیچ نشانه ای از بازگشایی مکاتب توسط طالبان وجود ندارد. او جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد را مسئول اصلاح این وضعیت خواند.
اگر فکر میکنید که دختران افغان مستحق آموزش هستند، نگذارید من و خواهرانم در افغانستان قربانی سیاست‌های بین‌المللی شویم. نگذارید کشور ما گورستان اهداف و امیدهای ما شود.
سمیک پیشنهاد کرد که سازمان ملل متحد باید حمایت کافی را به سکتور معارف افغانستان، توانمندسازی آن و تضمین دسترسی مساوی دختران و پسران با آموزش ارائه کند. دیروز 18 سپتامبر درست یک سال از مسدود بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گذشت. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در نشست روز گذشته با تأکید روی اصلاحات آموزشی بار دیگر از طالبان خواست که باید همه مکاتب بدون تبعیض برای همه دختران و پسران افغان باز شود.
از این تریبیون از مقامات افغانستان می خواهم که هر چه زودتر همه محدودیت ها بر آموزش دور متوسطه و لیسه های دختران را لغو کنند. آموزش دختران یکی از گام های اساسی برای تامین صلح، امنیت و توسعه پایدار است.
بر اساس گزارش ها با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته بیش از 1.5 میلیون دختر افغان از آموزش در دوره متوسطه و لیسه محروم شدند. علاوه بر این از سالها به این سو میلیون ها دختر جوان دیگر هم در مناطق تحت کنترل طالبان اجازه آموزش را نداشته و بسیاری از مکاتب دختران در شعله های آتش سوختند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
از آغاز باران‌های بی سابقه و جاری شدن سیلاب‌های مدهش در پاکستان تا کنون بیش از 1500 تن جان‌هایشان را از دست دادند و صدها قریه هنوز هم در ایالت سند این کشور زیر آب قرار دارد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از جامعه جهانی خواستار کمک‌های بیشتر با قربانیان سیلاب‌های اخیر در آن کشور شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سیلاب‌های اخیر ناشی از باران‌های مانسونی بی سابقه در پاکستان حدود 33 میلیون تن از باشندگان این کشور را متاثر ساخته و صدها هزار تن هم بی خانمان شدند. جاری شدن سیلاب‌ها و طغیان آب دریاها صدها قریه، سرک‌ها و پل‌ها را با خود برده و در یک مرحله حدود 1/3 خاک پاکستان در زیر آب قرار داشت. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس تا اکنون در نتیجه این سیلاب‌ها 1545 تن و شمول 552 کودک و 315 زن جانهایشان را از دست داده و هزاران تن دیگر هم زخمی شدند. در این حال دکترها و کارمندان صحی در پاکستان با افزایش بیماری‌های ساری ناشی از آب ملوث و سایر عفونت‌ها مبارزه کرده برای تداوی بیماران، رسانیدن ادویه، مواد غذایی و خیمه برای قربانیان سیلاب‌ها تلاش می‌کنند. در هفته گذشته کارمندان صحی گفته بودند که حدود 90 هزار بیمار را در کمپ‌های صحی و موقت در سراسر ایالت سند تداوی کرده‌اند. مقامات پاکستان می‌گویند که بیش از 13 هزار کمپ صحی را در مناطق سیلاب زده ایجاد کرده‌اند. اما یک باشنده منطقه تانک ایالت خیبر پختونخوا پاکستان که از سیلاب‌های اخیر متضرر شده می‌گوید که تا هنوز تیم‌های صحی به منطقه آنها نیامده است.
در افتاده ایم. وضعیت اطفال خیلی بد است. با مریضی ها مواجه هستیم. هنوز تیم های کمک از پشاور نیامده است. فقط می خواهیم که در بازسازی خانه ها با ما کمک کنند که دوباره به خانه های خود برویم که بسیار پریشان هستیم.
به گفته اداره صحت ایالت سند اکثر بیماران عمدتاً زنان و کودکان هستند. عبدالله فاضل نماینده یونیسف در پاکستان گفته که سیلاب‌های اخیر 16 میلیون کودک را در پاکستان تحت تأثیر قرار داده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک است، از جامعه بین المللی خواستار ارسال کمک‌های بیشتر برای قربانیان سیلاب‌های اخیر در آن کشور شده است.
رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. واکسین ضد پلیو دیروز دوشنبه در سراسر افغانستان آغاز شد. مقام های وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند در این دوره کمپاین واکسین ضد پلیو 9.9 میلیون کودک واکسین میشوند. این در حال است که روز شنبه در ولسوالی مانوگه کنر یک واقعه مثبت پلیو به ثبت رسیده است.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان به روز دوشنبه اعلام کرد که واکسن ضد پلیو یا فلج را در سراسر افغانستان آغاز می کند. شرافت زمان سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفته است این هشتمین کارزار ضد واکسن پولیو در سال روان است. به گفته او پیش از این 6 کارزار سراسری و 1 کارزار فرعی را عملی کردند که ظاهرا نتیجه بخش بوده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیوانستان دیان روغتیا وزارت لورنن په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوې. یا کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي. لدی وړاندې هم دیان روغتیا وزارت بیلابیل وختونه کې کمپاینونه ترسره کړي ترڅو د پولیس خپاک افغانستان ولرو.
وزارت صحت حکومت طالبان این کارزار را به همکاری شماری از اداره‌های جهانی تطبیق می‌کند و ابراز امیدواری می‌کند که با عملی شدن آن پولیو در افغانستان بیشتر کاهش خواهد یافت. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان سال روان 2 واقعه مثبت پولیو در افغانستان به ثبت رسیده است که در پکتیکا و کنر می‌باشد. این وزارت از همه مقام‌های محلی و بزرگان قومی، علمای دینی و والدین خواسته است تا برای تطبیق موافقانه این کارزار با واکسیناتوران همکاری کنند. افغانستان و پاکستان هنوز هم تنها دو کشور در جهان هستند که پولیو در آن از بین نرفته و به اساس معلومات سازمان ملل متحد برای از بین بردن آن به تلاش بیشتر نیاز است. گفتنی است پولیو یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و تنها به واسطه واکسین میتوان از ابتلا به آن جلوگیری کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. شکایت شماری از افغانان برگشته از ایران.
بزور اخراج کردن، الان پس آمدیم به افغانستان، کار نیست، بار نیست، ایران موندیم که چی کار کنیم اینجا.
اما پیش از آن جوانان افغان میگویند که اگر حکومت طالبان تیک تاک و پابجی را ممنوع قرار میدهد آنها باید جاگزین ارائه دهند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان شنبه گذشته در نشست با مسئولان شبکه‌های مخابراتی تصمیم گرفت که رسانه اجتماعی تیک تاک و بازی آنلاین پابجی را که به گفته مسئولان این وزارت منجر به گمراهی جوانان در افغانستان می شود بسته می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یکی از باشندگان کابل به نام رحمت الله میگوید که از تیک تاک زیاد استفاده میکند.
ماچ سمرا تیک تاک تعقیب کرده ده.
به همان اندازه که تیک تاک را دنبال کردم، ویدیوهای اصلاحی و اسلامی تیک تاک بینندگان بیشتری نسبت به دیگر ویدیوها دارند. اگر تیک تاک متوقف شود، باید فرصت‌های دیگری برای جوانان فراهم شود. اگر جوانان به برنامه‌های علمی و سرگرمی دیگری مشغول شوند، دیگر زمان برای تیک تاک پیدا نمی‌کنند.
پابجی گیمونو تا وقت و نلری.
یکی دیگر از باشندگان کابل که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، بیشتر اوقات اونیز مصروف استفاده از تیک تاک است. وی به رادیو آزادی گفت
نیفهم که بخاطر ای بسته کردن این شبکه های اجتماعی هدفشان چی است و در بدیل از این که شما میخواین که همچه شبکه را بسته کنین برای جوانای ما یک مصروفیت، یک اشتغال زایی ایجاد کنین که تا اینا بتانن یک مصروفیت داشته باشن و سرگرمی داشته باشن تا از این شبکه های اجتماعی هم استفاده نکنن.
جوانان افغان میگوین که هیچ کار و برنامه ندارن و به همین دلیل بیشتر وقت خود را در شبکه های اجتماعی و بازی های آنلاین میگذرانند. تیک تاک اپلیکیشن است که توسط یک شرکت چینی ساخته شده و ویدیوهای کوتاهی در آن منتشر می شود که بیشتر جنبه سرگرمی دارد، اما ویدیوهای مربوط به دیگر موضوعات نیز در آن به نشر می رسد. پابجی هم یک بازی جنگی ساخته شده توسط یک شرکت کوریای جنوبی است که به گونه آنلاین بازی می شود. رحمت الله دیوان که چندین کتاب در زمینه فناوری نوشته است میگوید که برای طالبان سخت خواهد بود که تیک تاک و پابجی را در افغانستان متوقف کنند و گفته آقای دیوان با بسته شدن پابجی و تیک تاک در افغانستان علاقمندان این اپلیکیشن ها می توانند که از طریق وی پی ان به این بازی دسترسی پیدا کنند. او افزود که در کشورهای دیگر جوانان از این را کسب درآمد می کنند و حکومت طالبان به جای بستن آنها باید به این فکر کند که چگونه توان از این بازی و شبکه اجتماعی استفاده مفید کرد.
تیک تاک او پابجی د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره د ګټي.
تیک تاک و پابجی در بسیاری از کشورها راههای درآمد برای جوانان هست. در افغانستان به جای مسدود کردن این شبکه ها باید به فکر استفاده سالم از آنها باشیم. باید به جوانان آموزش داد که چگونه از آن استفاده مفید کنند، یعنی انرژی را که برای بستن آن به مصرف می رسد باید برای یافتن راهی به خاطر فایده و منافع جوانان به مصرف برسد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان می گوید تیک تاک و پوبجی به دستور ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در افغانستان بسته می شود. عنایت الله الگوزه سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت روز شنبه در نشست با مسئولان شبکه های مخابراتی تصمیم گرفته شد که تیک تاک تا یک ماه آینده و پوبجی تا سه ماه آینده در افغانستان بسته شوند.
این تصمیم روز شنبه 26 ماه سنبله با حضور وزیر و مسئولان شبکه های مخابراتی اتخاذ شد.
طالبان در حال از تصمیم خود برای بسته کردن تیک تاک و پوبجی خبر می دهند که پیش از این نیز صحبت های از توقف بازی پوبجی در افغانستان شده بود.
شماری از افغانهایی که به گونه اجباری از ایران اخراج شدند از نبود کار و مشکلات اقتصادی در افغانستان شکایت دارند. آنان میگویند با قبولی از آن مشکلات خود را به ایران رساندند تا کار کنند و برای خانواده هایشان در افغانستان کمک نمایند، اما پلیس ایران آنها را بازگشت داد. این در حالی است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید از آغاز حکومت طالبان تا حال بیش از 900 هزار تن دوباره به کشور برگشتند که بیشترشان از ایران و پاکستان بودند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
مشکلات های ما بسیار زیاد است که ایران ماندیم.
زبیولا نام دارد و سرپرست خانواده 8 نفری در کابل است. زبیولا بر رادیو آزادی گفت به خاطر نبود کار و مشکلات اقتصادی دوبار از راه های غیر قانونی به ایران رفت تا لقمنان برای فرزندانش فراهم کند، اما شانس برایش یاری نکرد.
بی روزگاری رفتیم به ایران، از ایران ما رو به زور اخراج کردن، الان پس آمدیم به افغانستان، کار نیست، بار نیست، که ایران موندیم که چی کار کنیم اینجا.
صابر یکی دیگر از شهروندان افغانستان است که اکنون در ایران کاروبار ساختمانی میکند. او میگوید با برادرش برای کار کردن به ایران آمده بود، اما پلیس ایران برادرش را بازداشت کرد و دوباره به افغانستان فرستاد.
ما از خاطر بیکاری و بیروزگاری خستیم، آمدیم ایران. ما و بیادرم آمدیم ایران، بیادرم از سیلف ها گرفتن، رد و مرز کردن، حالم در افغانستان است.
نه بیکار، بی سرنوشت، حال از او چی میشه؟
به تازگی صدیق الله نصرت، سرپرست ریاست مهاجرین ولایت نیمروز گفته به تاریخ 24 سنبله 853 تن از ایران به کشور برگشتند. آقای نصرت بر رادیو آزادی گفت از این میان 643 تنشان به گونه اجباری و 210 تن دیگر به گونه داوطلب به کشور برگشت داده شدند.
روزانه تقریبا 1500 سفر تا 2000 پوری.
روزانه زیاد افغان ها که تعدادشان بین 1500 تا 2000 میرسد از ایران برمیگردند. در این میان بیشترشان داوطلبانه برگشتند. در این هفته کمتر آمده است.
در همین حال عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان بر رادیو آزادی میگوید از آغاز حکومت طالبان تا کنون صدها هزار تن به کشور بازگشتند.
تر نن پوری تقریبا 150 لک افغانان
تا کنون بیش از 900 هزار افغان به کشور برگشتند که بیشترشان از کشورهای ایران و پاکستان بوده است. در میان اینها کسانی هستند که به گونه اجباری اخراج شده و تعداد داوطلبانه برگشتند.
آقای اقانی آمار از افرادی که در یک سال گذشته کشور را ترک کردند را نکرد، اما گفت که حدود 7 میلیون افغان در کشورهای اروپایی و همسایه مهاجر هستند.
پیام ها و نظریات شما.
برادر امی، وقت پیاز و کچالو بادنجان است، رومی خود در منطقه ما که از همی افزای برای کراجان چیزی که بادنجان رومی و پیاز و کچالو کلش میره پاکستان. دولت جمهوریت خوب بود، اگر نصف شروان میکرد یک نصف شدمی وطن میموند که مردم هم خریده بودتانه او قیمت هم نشوه. آل یک سر رومی باش شده با 3.5 افغانی، دو ماه سه ماه بعد مایی را شاید بخرم در سر 600-700 افغانی. خب کل رومی را می تجاره پاکستان ما از منطقه جمع میکنم میبره، حتی بر دیگ ما که دیگ کنیم 4 تا بانجان 4 تا رومی پیدا نمیشه که برم یک 4 تا رومی بگیریم دمو دیگ پرتیم برای دیگ پیدا نمیشه. حالا می جلا وزیر دولت بگیره اگر یک 10 تا موتر روان میکنه به کشورها یک 10 تا دیگهش باشه که در افغانستان هم حکومت نشه، در افغانستان هم یک کس خریده بتونه.
من یک تن از کارمندان سفارت امریکا هستم. دیگه نامم خودم نمیخوایم که ظاهر شوه. و ما دمی سی آی وی اپلای کرده بودیم. و می سی آی وی تا فعلا ما را در مدت یک سال شده که ما بعدر هیچ نوع چیز دریافت نکردیم. و امی کارمندای ازی نتیجه و آخر کار ازی چی میشه وقتی ما چی میکنن ما تا وقتی